چند وقت پیش میخوندم خیلی مطلب در این باره چاپ شده، از جمله جنرالی در گزارش خودش می نویسه که ما گروهی از موروها رو در فیلیپین دنبال کردیم. موروها که شنیدیم این روزها جبهه رهایی بخش آزادی بخش مورو در جنوب فیلیپین،
بله،
که مسلمون هستن، میگه اینها رو ما تعقیب کردیم، رفتم بلند بالای یک ارتفاع یک کوه کوتاهی که در نوکش یه جای بودی مثل کاسه وجود داشت، دره گرد، که خیلی هم خوب شد اینا رفتن اونجا و ما از هر طرف دایره ما اینا رو محاصره کردیم. خوشبختانه با شکر خدا حتی اجازه ندادیم یک بچه شیرخواره اونجا زنده بمونه، زن و بچه همه رو بدون استثنا همه رو کشتیم. جالبه که خبر این کشتار به وسیله خود قاتل به دنیا منتقل شده، یعنی بازمانده اونجا نبوده که بیاد بگه که ما رو اینطور قتل عام کردن. خود جنرال که همین داستانیست که مارک توین آمریکایی خیلی روش کار کرده، اعتراضات شدید کرده و گزارشات دیگری کشتن قتل عام 600 نفر اینجا 400 نفر اونجا. در گذشته من اشاره کردم که همین رئیس جمهور آمریکا برای اینکه حمله کنن به اونجا به خبرنگارا گفت که این زردهای نیمه متمدن رو ما باید بریم آیه های عیسی مسیح بخونیم. یکی گفت که قربان جناب آقای رئیس جمهور که خودشون مسیحی هست، خب به هر حال نیمه متمدن هم باید بریم متمدن بکنیم، که برای اینکه این کارو بکنه به قول خودش 4-5 روز در کاخ ریاست جمهوری خلوت کرد تا با عیسی مسیح خلوت کنه، الهام بگیره، و نتیجه الهامش هم این بود که باید بریم حمله بکنیم که بیش از 200,000 نفر رو در اونجا قتل عام کردن. خب اینها جایزه نداره، اینها اگر اینها یه تئودور روزولت رو به پای میز محاکمه نمیکشونن و به آی سی سی نمیبرن و به عنوان جنایتکار جنگی مطرح نمیکنن، جایزه دادنی نبود. نکته که هاوردین اشاره میکنه میگه به جای اینکه جایزه رو به مارک توین بدن که با این خون ریز مخالفت میکرد، دادن به آقای تئودور روزولت یا وودرو ویلسون. باز کسانی که تاریخ آمریکا رو خوندن میدونن که چه تمهیداتی کرد که آمریکا در جنگ اول وارد بشه، در حالی که پیشتر از اون قرار بر این بوده که آمریکا همیشه فقط در قاره خودش حضور داشته باشه و به دنبال دکترین مانرو، ولی ایشون این کار موفق شد ببره و باعث خونریزی های بیشتر بشه. به بهانه این که ایشون جنگ اول خاتمه داده، جایزه دادن به ایشون. و وحشتناکتر از همه جایزه نوبل است که به کیسینجر دادن. جالب هست که یکی از چهرهای روشنفکری معروف آمریکا که از جناح روشنفکر نوکانها و راستای افراطی شده چند ساله، کریستوفر هیچنز که انگلیسیه و در آمریکا زندگی میکنه، این کتابی داره. ایشون البته در گذشتهش لیبرال بود، روشنفکر لیبرالی بود که حالا با تأیید جنگ عراق به شدت در اردوگاه راست افراطی جنگ طلبه. همین آدم کتابی نوشته به نام ترایل، دادگاه،
بله،
که در اون کتاب هنری کیسینجر رو به خاطر ارتکاب جرائم بسیار زیاد از ویتنام تا اندونزی تا تیمور شرقی تا شیلی ردیف کرده که یک جنایتکار جنگی، و البته فقط هم ایشون نیست، شاید شرمنده ها بدونن که کیسینجر همین سال هاست که وقتی میخواد به خصوص به کشورهای اروپایی بره، قبلا با عوامل CIA کنترل میکنه که اونا تماس بگیرن ببینن اگه بره به اون کشور اروپایی دستگیر نخواهد شد میره،
چون
که به نام جنایتکار جنگی پرونده داره و مطابق مصوبات کشورهای اروپایی که عضو ICC هم هستن، هر کدوم از این افراد وارد حوزه قضایی اونها بشه باید دستگیر کنن. همچنان که الان اگر عمرالبشیر بره به بلژیک حتما اونجا دستگیرش میکنن، همچنان که پینوشه رو قاضی بالتازار دستور داد که در لندن بازداشتش کردن، ایشون هم باید بازداشت بشه. ولی به هم یک همچین آدمی که یکی از ماکیاولیسترین ضد ارزش انسانی ترین چهره های قرن معاصر ماست، زمان معاصر ماست، و به این جایزه صلح دادم به خاطر اینکه با دکتر نماینده کره، نماینده ویتنام در پاریس نشستم برای پایان دادن جنگ ویتنام، مذاکره کردند و موافقت کردند. و ما مخصوصا یادمون هست که دقیقا در حال این مذاکرات صلح ادامه داشت که هواپیماهای B-52 آمریکا روستاها و شالیزارهای و شهرهای ویتنام و کامبوج لائوس رو به شدت بمباران میکردن.
بله.
البته دو سال یک سال نیم بعد از امضای این قرارداد بود که با اون حمله معروف ویتکونگا آمریکایی‌ها از سایگون با اون بعضی که در فیلم ها و کتاب ها اومده فرار کردن. ولی به هر حال به آقای کیسینجر به خاطر این جایزه دادن. همه اینها رو البته گفتم دست آخر نمیخوام نتیجه بگیرم که نوبل بده و اینها رو فقط به یک عده آدم های این چنینی میدم. وقتی که من چهره مثل نلسون ماندلا رو در ردیف گیرندگان جایزه نوبل صلح نوبل میبینم لذت میبرم. بیگمان شخصیت های محبوب مثل ایشون یا اسکوف توتوی آفریقای جنوبی جایزه نوبل میگیره باید کف زد، باید تشکر کرد، برای اون خانم آفریقایی که جایزه گرفت، یا برای اخوانستان که جایزه دادن، یا برای شیرین نوادی که جایزه دادن. خب ما باید بسیار خوشحال باشیم در اینه که این کمیته تعیین هم مثل همه سازمان های دیگر در جهان در طول عمر بیش از 120 سالش بالا پایین زیاد داشته و گاهی کشیده شده به منازعات سیاسی، شکی نیست. اما این چیزی رو از ارج اصل قضیه کم نمی کنه. ما چهره های اشکالدار در این ردیف گیرندگان هستند، اما چهره هایی که واقعا سازنده بودن، مؤثر بودن، تعدیدی نیست که باید گورباچف رو چه من خوشم بیاد چه بدم بیاد، از اینکه یک انتقال صلح‌آمیز از دوران شوروی به دوران به
اصطلاح
سوویت ما رو رسون، جهان رو رسون، و باید تشکر کرد. خیلی متشکریم. و اینکه مایه خونریزی نشد خیلی باید ازش تشکر کرد. به هر حال نکته‌ای که خود اروپایی‌ها انگوش گذاشتن خیلی مهمه.
بله.
همه اینها رو من گفتم.
بله.
اما به این نکته باید توجه بکنم. اشاره کردم به این که چرا حالا میخواییم جایزه رو بدیم. یکی به خاطر تلاشیشون برای کاهش تسلیحات اتمی، یکیش به خاطر این که ایشون تلاش میکنه برای کاهش گرم شدن هوا و آلودگی های هوا.
بله.
یادمون نره که جورج بوش اولین کاری که کرد تا به کاخ سفید رفت، آمریکا رو از قرارداد کیوتو آورد بیرون. و اصلا محیط زیست بی محیط زیست این حرفا محالیمون نیست، البته تیپش هم همین بود.
بله.
و حالا ایشون آستین بالا زده که این کار رو بکنه. و باز دلیل مسئله دیگری که مد نظر داشتن، آغاز دوران جدیدی با به کاخ سفید رفتن اوباما در رابطه با رابطه آمریکا و جهان اسلام. من بیشتر همون صحبت دانشگاه قاهره مطرحه و اینکه واقعا صفحه نوین رو گشود در رابطه با سیاست‌های همیشگی آمریکا. کار دیگری که صحبت شده تلاش ایشون برای برقراری صلح در خاورمیانه است. خب اینهایی که و ضمناً کار دیگری که تحسین کردن تلاش ایشون برای جایگزین کردن چند جانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی. خب اینم از بیماری های بزرگ آمریکایی هاست که صریحا گفتند و میگن که به ویژه در رابطه با سازمان ملل بارها در سنا در جلسات مجلس نمایندگان گفته میشه که این سازمان بین المللی هر کاری میخواد بکنه میتونه بکنه، ولی هیچ دستوری و قطعنامه ای از سازمان ملل نمیتونه باعث تغییر سیاست های ما بشه. خیلی جالبه.
بله.
در حالی که اینا اصرار میکنن که کل جهان باید به قطعنامه ها احترام بذارن، اینها صریحاً چه کاندالیزا رایس که بارها این اشاره رو کرده بود، چه سناتورها و نمایندگان مجلس بارها اینو گفتن و پافشاری کردن که ما یه تحفه جدا، تافته جدا بافته هستیم که سازمان ملل رو تشویق میکنه که برای دیگران قطعنامه صادر کنه، اما اونجا جایی نیست که برای ما خط نشون بکشه بگه که این کارو بکنید یا نکنید. ما هرچه خودمون صلاح دونستیم میکنیم. و یکی از کارهای بسیار زشتی که از در دوران بوش انجام شد اگر یادمون باشه همین ICC International Criminal Court بود که آمریکا رو کلینتون خواسته بود عضو بشه، ایشون آورد کنار کشید. به جای اینکه عضو این به اصطلاح دادگاه بین المللی
رسیدگی و جلسه
سازمان ملل بشه، اومد جدا جدا آمریکا و کشورهای دیگه قرارداد دو به عنوان نوعی کاپیتولاسیون امضا کرد. یعنی با کشورهای دیگه قرار گذاشت که شما در کشورتون هرگز هیچ سرباز و نیروی نظامی یا اطلاعاتی آمریکا رو تحت تعقیب قرار نخواهید داد. یعنی کاپیتولاسیونی که در سالهای آخر و در سالهای اول قرن 21 با کمال تعجب اعمال شد. در تا اونجا که یادم هست فکر میکنم با 46 کشور یک همچین قرارداد بستن. ضمن اینکه معنیش یک دکونی باز کردن در مقابل سازمان ملل بوده، در این حال اعمال کاپیتولاسیون و مسئولیت دادن به نیروهای آمریکا که در هر جای جهان هر کار دلشون خواست میتونن بکنن بدون اینکه تحت تعقیب قرار بگیرن، در همین حال به شدت پافشاری بکنن که اگر کسی در جایی در جهان جنایتی مرتکب شده مطابق با کنوانسیون های بین المللی باید اقدام بشه تحت تعقیب قرار بگیره. در حال نکته ای که انگوش گذاشتن این است که وقتی اوباما رفت کاخ سفید این سیاست رو در پیش گرفت که میگه ما به ویژه در سخنرانی سازمان مللش میگه ما آماده گفتگو با همه جهان هستیم و از زور نمیخواییم استفاده بکنیم. خب واقعا همه اینا که من انگوش گذاشتم جایگزین کردن چند جانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی، کاهش تسلیحات اتمی و استفاده از گفتگو به جای زور و قدرت نظامی و برقراری صلح در خاورمیانه، همه اینها و تلاش برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، همه اینها جای کف زدن‌های بسیار داره. بسیار خوبه. اما نکته که پیش میاد این هست که خیلی خوب این کار این همه اینها زیباست، ایشون فقط حرفش زده. به همین دلیل یکی از تحلیلگرایی که طرفدار اوباما هم هست میگفت که ما برای کلمه جایزه نباید بگیریم، ما برای اکشن، برای کاری که انجام دادیم باید جایزه بگیریم.
کاملا
اونا ثبت میکردن که مدتی بگذره و ببینن که ایشون این وعده هایی که داده عمل میکنه یا نه. حالا از زاویه دیگه ای به این مسئله نگاه میکنم، اون همین هست که از اروپایی ها بعیده که ندونن که در آمریکا فرد تصمیم نمیگیره، فرد در رأس قرار میگیره، اما سیستم هست که کار میکنه. در حالی که تفاوت‌های فاحش بین جورج بوش و اوباما رو میبینیم، در این حال هم همین روزا هم در تمام این 8 ماه گذشته تحلیلگران بسیاری هستند که به خصوص از جانب طیف دموکرات‌ها اعتراض‌های شدید دارن که به چه دلیل سیاست‌های جورج بوش در رابطه با دستگیر کردن افرادی که فکر می‌کنند که اینها برای آمریکا خطرناکند و یا ادامه حیات زندان باگرام در افغانستان و ادامه به اصطلاح اقدام نکردن برای کسانی که تمام قوانین بین المللی رو در آن 8 سال زیر پا گذاشتن، همه اونها رو در ادامه سیاست های بوش ببینن که اوباما کار نکرده. کسانی که به این نکات توجه میکنن یا همین مسئله بیمه بهداشتی که این روزا بحثای تندی هست و کسانی که علاقمندن که به نوع دموکراسی موجود در آمریکا توجه کنن، این بحثای این روزا میتونه مثل کلاسی دانشگاه باشه، متوجه میشن که چگونه دو طرف در مقابل هم ایستادن. یه گروه تا اونجا پیش میرن که از اوباما هیتلر میسازن، سیبیل هیتلری براش میکشن، با اسلحه تظاهرات میکنن و معتقدن ایشون مارکسیسته و میخواد اینجا رو داس چکش میکشن، میخواد آمریکا رو به سوی مارکسیسم ببره. همه اینا به خاطر این است که میگن که به شما چه ربطی داره که کمپانی های سامشون هر سال میره بالا و هزینه بیمه بهداشتی و دارو رو هر سال تورم 3% و برای اونا 15-18% افزایش میدن، به شما چه ربطی داره؟ اقتصاد آزاد یعنی همین، سرمایه داری یعنی همین، دولت حق دخالت به این مسائل نداره و به ما هم رفتی نداره که 47 میلیون نفر بیمه بهداشتی در آمریکا ندارن. همین چند روز پیش بود که نماینده تازه کار جوان فلوریدا در کنگره گفت که ما روزی 122 نفر به خاطر نداشتن بیمه بهداشتی میمیرن. شما فکر کنید این رو برای کسانی که بیرون از آمریکا به شدت شیفته زرق و برق آمریکا هستند و قدر قدرتی آمریکا اونها رو به شدت زغبده کرده، براشون شاید عجیب باشه که سالانه 47,870 نفر به خاطر نداشتن بیمه بهداشتی بمیرن. این هم نه از مخالفین، از نماینده کنگره آمریکا که استدلال اولیش این بود قبل از که نامه رو بده، میگفت که آره این جمهوری خواهان میگن که به ما ربطی نداره، کسی که بیمه نداره بهتر مریض نشه. بعدن هم توضیح داد که ولی خب بعضیا میشن، میگه اگر کسی که بیمه نداره مریض شد بهتر زودتر بمیره. دیگه واقعیته، شما این رو از کشوری که مدعی نامبر وان در جهان و مدعیه که همه باید از اینجا الگو بگیرن، به شدت غیر ناپذیرفتنیه، ولی این اتفاق داره میفته. حالا چون ایشون میخواد بیاد و سیستم بیمه بهداشتی برقرار کنه که مردم در رقابت بتونن اونه که گرون میده نرن سراغ اون، برن از بیمه بهداشتی ارزون استفاده بکنن، میشه مارکس. لا برخوردی که با بانک ها شد و برخوردی که با کمپانی های بزرگ شد، در حالی که بزرگترین رقم تاریخ اقتصاد جهان رو اینا تزریق در اقتصاد کردن، عملا دیدیم که اون چند تا مدیران عامل کمپانی های بزرگ مالی با وجود این که میبینن 15% نیروی کار آمریکا نزدیک 20 میلیون نفر دیگه نون شب ندارن به منزل ببرن، در همین حال برای خودشون پاداش‌های چند صد میلیون دلاری نوشتند و یا چند ده میلیون دلاری، که البته سایت‌های زیادی هست که در این جزئیات اینا رو توضیح میدن.
بله.